سوال استاد عطله شفزن درس 1291
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. استدراكان، الاستدراک الاول. دیروز بعضی از دوستان فرمودن که راه دیگری برای تصحیح روایت سعید اعرج وجود داره و اون این هست که در احوالات احمد بن ادریس ابو علی الاشعری گفته شده است کثیر الحدیث صحیح هست و این طبق اون عرایضی که قبلا میکردیم اگر شهادت بدن قدمای اصلا واجب شخصی که صحیح الحدیثه این پذیرفته است، ولو اینکه به ساقط ثابت نشه برای سندها. بنابراین که صحیح الحدیث شامل اخبار محل واسطه و بلا واسطه هر دو بشود. خب دیروز جواب دادیم که این عبارت معلوم نیست دلالت داشته باشه، ولی وقتی مراجعه کردیم دو عبارت هست، هم شیخ و هم نجاشی در برایشون این شهادت رو داره. نجاشی فرموده است که صحیح الروایه، ثقتون صحیح الروایه. شیخ فرموده کثیر الحدیث صحیح هرو. بنابراین اگر در عبارت شیخ تأمل باشه، اما در عبارت نجاشی صریحه که صریح فرموده صحیح و روایت از ابن ادریس. بنابراین این یک خودش بابیست که بنده توجه به اون نداشتم. این دوست محترم رو فرمودن که درباره ابن ادریس این حرف زده شده که صحیح و حدیث هست. خب این هم یک بابی میشه برای روایات ابن ادریس که ولو افرادی که بعد واقع شده اند اگر اشکال داشته باشند، اما از راه این که هم شیخ و هم به خصوص نجاشی که حالا ما بیشتر اعتمادمون به کلام نجاشیه، ایشون دارن شهادت میدن که این صحیح الحدیثه. و گفتیم چون حالا اون تأمله که حالا کثیر الحدیث صحیح هو، یعنی همون کثیرایی که داره صحیحه، حالا نه که کلی باشه.
روایات
کثیرن
دیگه، کثیرم چون همه روایاتش
کثیر الحدیث صحیح هو، یعنی همون کثیرا، نه تک تک روایاتی که نقل میکنه. احتمال اینجور معنا هست، حالا اونم محتمل. ولی از دیگه عبارت نجاشی بلا دغدغه است، فرمود صحیح الروایت میشون. روایت هم این ابن ادریس روایت بلا واسطه از معصوم نداره، اینا کسانی هستن که با وسائل روایت نقل میکنن. از عبارت صحیح الروایه شامل روایت محل واسطه ایشون هم میشود. صحیح الروایات یعنی بعض روایات، خدا رحم کنه که اگر بنا باشه ما اینجور عبارات ما از خودمون از جیبمون چیزی در بیاریم به عبارت بگذاریم،
یا صحیح الروایات.
خب بیم صحیحات الروایات، صحیح الروایات یعنی روایات هو صحیح، از باب اضافه صفت به موصوف. نه دو تاست. امروز که میگم صحیحه یعنی روایت روایت عدل امامی هم، اما صحیح روایت در اصطلاح اون وقت معناش هم معنی لغویه، یعنی روایاتش مطابق با واقعه که آیت خویی فرمود صحیح الروایه، گفتیم در احوالات مرده ابن عبدالله ایشون فرمود صحیح الحدیث است، یعنی روایات احادیث او مطابق هستن در واقعه. اون هم یعنی همین، یعنی شهادت میده اینا مطابق با واقع و از امام صادر شده.
روایت هم در حدیث فقط مطابق میشه.
بله اصطلاح حدیث این. خب این خب اونا که اب نداره دیگه، وقتی توثیق مسلم داره احتیاج به اون چیزها نیست. ما از این جهت احمد ابن جلیل به خاطر این جهت تمسک نمی کنیم، به خاطر این جهت هست که سعید اعرج توشه. اگر سعید اعرج رو کسی مثل علامه اشکال کنه، از این راه این روایت رو راه چار راه گفتیم یا سه راه گفتیم، این راه چار رو میشه. یکی این که سعید اعرج رو اصلاح کنیم، دو این که بگیم روایت مال کافیه، سه این که بگیم نقل صدوق جوریست که خودش داره روایت میکنیم، میگه سعل سعید الاعرج و قال الامام، پس خودش ناقل و راوی میشه. راه چهارم این است که در سند ابن ادریس واقع شده و ابن ادریس کسی است که شهادت داده شده درباره ایشون که صحیح الحدیثه. بنابراین که این صحیح الحدیث معناش این باشه که یعنی احادیث او مطابقه للواقع، کما که آقای خوی اینطور معنا فرموده و حسب لغت هم یعنی همه، و احادیث هم و روایت هم شامل روایت محل واسطه و بلا واسطه بشود، بنابراین از این راه هم قابل تصدیق. این استدراک اول. الاستدراک الثانی مطلب ایست راجع به خمر و نبیذ مسکر. از روایات شاید استفاده می شود، به خصوص روایت باب 26 از ابواب حتمه محرم که در نظر شارع خمر و نبیذ مسکر یک خصوصیتی داره و اون اینه که ولو در ماء کثیر مستهلک بشود، خوردن اون ماء کثیر جایز نیست، ولو اون ماء کثیر نجس نشه. فلذا در روایت فرموده قطره ای از خمر یا نبیذ در حبی از ما اگر ریخته بشه، یه پاتیل بزرگ که مثلا کرم هست لا والله مثلا نخورید از اون. امر خمر و نبیذ مسکر خیلی شدیده که حتی در صورت استهلاک، در صورت استهلاک به فرماید که استعمال نشه. وقتی این مطلب از روایات استفاده میشه، بنابراین صدر روایت زکریا ابن آدم که سوال کرد قطرت خمر او نبیذ یقتر یا تقتر در قدری که ماء کثیر درش هست و لحم کثیر درش هست، حضرت فرمود که یحراق و مرقها و یغسل اللحم و یؤکل. اونجا ما از این صدر اینجور استفاده کردیم، گفتیم به لحاظ صدر که امام علیه السلام در حقیقت فرمودن هر نجسی به قدر اصابت بکند، به مرق اصابت بکند، نار موجب تطهیر اون نمیشه، فلذا مرق رو فرمودن بریز دور چون قابل تطهیر نیست، لحم رو فرمودن بشور. از صدر حکم دم هم روشن میشه، بنابراین اینو قرینه میگرفتیم که به واسطه صدر که سوال از دم که میکنند دیگه سوال از دم نجس نیست، چون دم نجس سوالش جوابش از صدر روشن شده و این سوال از دم پاکه. این قرینه رو میخوام رفعیت کنیم ازش به خاطر اون روایات که از روایات فهمیده میشه که خم و نبیذ مسکر در شهر یک خصوصیت ویژه داره و اون است که حتی بالاستهلاک نباید مصرف بشه. بنابراین اگه صدر روایت حضرت می فرماید ممکنه با ذیل منافات نداشته چون از باب خصوصیت ایست که او داره و نار و اینا نمیتونه کارایی اونجا داشته باشه. بنابراین این قرینه رو رفعیت میکنیم، ولی قرائن دیگه و حرفای دیگه که زدیم سر جای خودشه. خواستیم از این قرینه رفعیت بکنیم به خاطر برخورد به این روایات که این روایات بتونه شاهد باشه برای اینکه فرق است بین نبیذ و مسکر و سایر اعیان نجسه در شهر. حتی نظر
روایت نفس همون روایت را ببینیم این خصوصیت در برای همون نبیذ نمیفهمیم لذا بعض همون را بیاد از این خیلی نمیفهمیم.
حتی نظر روایت این خصوصیت خب اون روایات که به الحمدلله وجود داره با توجه به اونها احتمالش دیگه درست میشه. خب اون بحث تمام شد، وارد بعض موارد دیگر میشیم که از نظر صغروی محل کلامه که آیا اینها پاک میشن یا پاک نمیشن، در این موارد استدلال وجود داره یا نه. یکی از موارد موردی که حلیب بشود پنیر، حلیب یعنی شیر دوشیده شده، به شیری که در دوشیده نشده هنوز حلیب گفته نمیشه، بعد از این که دوشیده شد اسمش حلیب. حالا اگر حلیب سار جبنن او جبنن وجوهیست در این لحظ پنیر شد، آیا این حاک میشه؟ استحاله از این شیر بود حالا شد پنیر، آیا با این استحاله رخ میده و پاک میشه یا نه؟ ماتن میفرماید که ما گفتیم در استحاله باید حقیقت تبدیل بشه، تبدل صفات موجب استحاله نیست، تفرق اجزا به شکل پودر در آمدن اینا موجب استحاله نیست. بنابراین طبق این ملاک در ما نهنفی شیر که می شود پنیر ماهیتش عوض نشد. پس استحاله رخ نداره، بنابراین از راه استحاله نمیتوان گفت که پنیر پاکه. و همونطور که مرحوم محقق حکیم در مستمسک فرمودند، در اینجا اختلافی بین فقها نیست که حلیب به واسطه پنیر شدن کسی دیده نشده که بفرماید که این پاک میشه و بر همون نجاست باقی سون تغییر در ماهیت پیدا نشد، ولو این که صفتش عوض شده و نام جدیدی پیدا کرده و دیگه اون نام قبل رو الان برش اطلاق نمی کنن. انسان بره در مغازه بگه آقا یکی رو شیر بده یکی رو پنیر بکشه، بگه خب اینم شیر ها، این نه. پس بنابراین استحاله اینجا نیست، اما در این حال به چه دلیل بگیم نجسه؟ استحاله نیست اما به چه دلیل بگیم نجسه؟ مرحوم آقای حکیم برای حکم به نجاست فرمودن لل استصحاب، بس یک دلیل عبارت از استصحاب، یعنی ما با این تغییر حالت شک میکنیم آیا این حلیب نجس و نجاستش باقیست یا نه، استصحاب بقای نجاست بلا این نصفت عوض شد، حالت عوض شد، بلا اگر موضوع عوض شده بود استحاله بود. نه دو چیز بود، یک چیز بود، یعنی ما حقیقتش یکیه، بعد مثل اینی هست که گوشت رو بپزن کباب درست کنن، نه این حقیقت هم گفت نگاه میگم حقیقتش باقی، این هم همون خواسته داره، فرضا پنیر خواست شیر هم خیلی هاشو درش باقیه و دار در نظر عرف میچنینی. خب این استدلال که ما به استصحاب بخواهیم تمثل کنیم مبنی است و جریان استصحاب در شبهات حکمیه، مثل محقق خوئی، مثل محقق خونساری، اینا که استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری نمیدانن فرن تمثل که به استصحاب در اینجا نمیدونن. بله
خب
چه حکمی یعنی؟ چه حکمی یعنی چیه ملاجیز؟ یعنی احتمال بودیم شارع همین تغییر حالت را موجب طهارت بدانه، یا اون نجاست در شهر توسعه نداشته باشد تا این حالت رو بگیره، مثل آب متنجسی که عهد اوزاد سلاسهش به عهد اوزاد سلاسه تغییر پیدا کرده، بعد زال از اغییر رومن قبل نفسه، اونجا استثاب میکنیم شبه حکمیه. شبه حکمیه ملاکش اینه که هر جا ما باید حکم مسئله از شعاره به مثال بکنیم، این میشه شبه حکمیه. اینجا ما به خاطر اشتباه امور خارجیه نیست که نمیدونیم اینو آب کشیدیم یا نه، نمیدونیم با نجاست ملاقات کرده یا نه، از این بابا نیم، از بابا اینه که حکم شرع آنه میدونیم که آیا حلیب با پنیر شدن شعار حکم میکنه به پاک شدن، ولو استحاله نیست، ولی ممکنه شعار بکفرماید بله این تغییر حالت رو من متأخر قرار داده. نه موضوع باقیه ولی از به استثاب اشکال نداره، از شما تعریف شبه حکمیتون با فقها و اصولین متفاوته، در شبه حکمی یه موضوع باقیه، اما منشأ شک این است که یا فقدان نسته یا تعارض نسته، عدم علم به حکم شارع، درست؟ موضوع باقیه، ارکان استثاب از این جهاتش اشکال نداره. چرا؟ حالا تو سابقش نجاست بود؟ چرا حالت سابقه شو بید؟ حالت سابقهش برامون روشنه، کسانی که استثناب در شبه حکمیه جاری میدونن، خب اینجا همون موضوع، این موضوع در سابق قبل از این تغییر حالت حکم شرعیش این بوده، حالا تغییر حالت پیدا شده، نمیدانیم اون حکم شرعی سابق باقی است یا نه، لا تنقض الیقین به شک، میگه بگو باقیه. مرحوم محقق خویی اشکالشون اینه که بله لا تنقض الیقین به شک، میگه بگو حکم سابق باقیه، درست؟ اما سابق یه چیز دیگه هم بوده و اون اینه که شارع جعل نکرده بود نجاست را برای این حالت، استثناب بقاء مجعول میگه بگو نجسه، استثناب عدم جعل نجاست برای این حسه میگه بگو پاکه، فلذا بین استثناب مجعول و استثناب عدم جعل تعارض میشه، استثناب در ظرف جاری میشه تعارض میشه، فلذا ایشون میفهمند در شبهات حکمیه به خاطر تعارض این دو استثناب، استثناب جاری نیست، نه موضوع باقی نیست، تمام ارکان استثناب تمامه، هم در ناحیه مجعول تمامه، ارکان استثناب تمامه، مجعول یعنی اون نجاست، هم در ناحیه جعل و نجاست، جعل نجاست یه زمانی بود خدا اصلا نجاست جعل نکرده بود، نه برای اون حسه، کدوم حسه؟ اون حسه ای که حلیب ملاقات با نجس کرد، نه برای این حسه، برای اون حسه که حلیب ملاقات با نجاست کرده، خب میدانیم جعل نجاست بعدن کرده، برای این حسه نمیدونیم جعل شده یا نه، پس این حالت مسبوق به دو علمه، یک قبلا جعلی و جعل حکمی براش نشده بود، استثناب عدم جعل میگه الانم جعل نشده، این پنیر حالت سابقش این بود که در حالی که شیر بود نجس بود، الان نمیدونیم نجسه یا نه، استثناب بقای اون نجاست رو میکنیم که به این میگن استثناب بقای مجعول، یعنی اون نجاستی که شعار جعل کرده بود در اون حالت، حالا استثناب میکنیم میگیم هستش، پس بین استثناب عدم جعل و بقای مجعول تعارض میشود، مرحوم آقای خویی به خاطر این جهت میفرمون در شبهات حکمیه استثناب جاری نیست، این حرف رو قبل از ایشون هم البته فاضل نراقی فرموده که شیخ در رسائل نقل میکنه، اون تا آقای خویی این رو تشدید کردن، توضیح دادن، جا انداختن، حالا این مطلب درسته یا درست نیست انشاءالله در بحث اصول هستش که اونجا جوابهای خدمت ایشون عرض شده و بزرگان تخلف کردن. نه در شبهات نه هر جا اونجوری شد شبه حکمیه میشه، اما هر جا اینجوری شد نشد. ضابطش اینه که اگر اشتباه به خاطر امور خارجی است، مثل این که ما نحوه تطهیر به ما رو میدونیم چیه، درست بحث کردیم، نحوه تطهیر به ما رو یاد گرفتیم که مثلا در بول دو بار باید بشوریم، درست. حالا یه لباسی شستیم شک میکنیم که آیا دو بار شستم یا یه بار شستم، یادم رفت، این میشه شما موضوعیه، چون احکامش رو که میدونن که بول باید با آب، مثلا با آب چه جاری چه کر، حالا جاری شما بذارید کنار، قلیل و کر، دو بار باید شسته میشه. من حکمو میدونم، چرا شک میکنم؟ نه از نایه که حکم شارع رو نمیدونم، از نایه این که یادم رفته دو بار شستم یا یه بار شستم، درست؟ خب اونجا استثاب بقای نجازت باید بکنم، احکام شرع رو میدونم. اما یه جا هست شک من در اصل اینه که حکم خدا رو نمیدونم، که اینجا اینجوریه، یعنی نمیدونم خدای متعال سیرورت الحلیب جبنن را باعث طهارت او قرار داده یا نه. چرا شک میکنید؟ احسن، چرا شک میکنید؟ با چی تطهیر شده باشه؟ آه اون هم شبه موضوعیه، آب نجسی بوده، نمیدونیم القاء کر برش شده یا نه، یعنی کسی اونو زیر شیر کر قرار داده و امتداد شده یا نشده، خودم این کار یادم یا دیگر، این میشه شبه موضوعیه استدلال بقایه. اما خوب دقت کن، اما اگر همین آب را دو سه ساعت گذاشتید جلو خورشید، شک میکنید پاک شده یا نه، چون شک دارید که شاید آبش خورشید پاک کننده ی آب باشه، این میشه جبه حکمیه، این میشه جبه حکمیه. چرا؟ چون نمیدونی شعاره اینو محتر قرار داده یا نه. پس هرگاه احکام را میدونی، شک شما ناشی از اینه که اون حکم تطبیق کردید یا نکردید، انجامش دادید یا ندادید، یا دیگری انجام داده یا نه، این میشه جبه موضوعیه. هر جا نه شکی شما در اثر اینه که قانون شرع رو نمیدونید، شکی در قانون شرع دارید، این میشه شبه حکمیه. پس در ما نحنفی با که میدونیم پنیر نجس چه شیر نجس بوده، میدونیم هم چه کار کردیم، متحری از متحرات رو به وجود نیاوردیم، متحرات شناخته شده اونا هم به وجود نیاورده، فقط پنیرش کردیم، شک داریم این تبدیل حالت در شهر متحر قرار داده شده یا نشده، خب میشه شبه حکمیه. نیشبوزی نیست برای یه فقری، چه میدونیم ما احکام شهر، احکامو نمیدونیم. بله اونجا خرده شبه حکمیه، چه جاری نمیتونیم بکنم استثاب آل خویه، فلیزا همه این جاها میفهمد استثاب داریم، نیشبوزی نیست، نه بلکه احتمال میشه این کاریم فرگرده باشه. نه استعاله میدونیم نشه، علی رغم اینکه استعاله نشده احتمال میدیم که شهر اینو متغیر قرار داده باشه،
تغییر اسم یعنی،
بله تغییر این حالت رو به علل قرار داده باشه. بله نه به دست عرف موضوعیه، حکمشو نمیدین، تغییر موضوع رو عرف میگه، بله میگه موضوع باقی حالتش عوض شده، اما حکم حالا این موضوع چیه کی باید بگه؟ عرف باید بگه یا شارع باید بگه؟ این موضوعی که تغییر پیدا کرده، ماهیتش عوض نشده، صفتش عوض شده، آیا ممتنع از شارع این تغییر صفت رو متحر قرار بده؟ محتمل نیست، محتمل نیست. اگه امام صادق علیه السلام تشریف داشت الان ما نمیرفتیم استفسار کنیم، خدمتشون نمیرسیم، گفتیم آقا اگه پنیر رو این شیر رو این کار کردن پاک میشه یا نه. خب چرا دیگه؟ چون احتمال میدیم که بله شعاره اینو قرار دادم، چون این قبل کارا که شعاره گرد زمین رو متحق قرار داده، خودش رو متحق قرار داده، خب اینم شاید کرده باشه. نه تو باب موضوعی لازم نیست از امامزاده برای اسلام بپرسید. اگر هم پرسید امامزاده قبول استطاب داری بکن، لازم نیست بیاد از من بپرسید، فهدم نمیخواد بکنی کمون که فرمودم. بله بابا احکامشو میدونیم، فرقنا ان احکامهی، یعنی تعلم کردیم احکام او را. بعد از اینکه تعلم کردیم یعنی فهمیدیم، ما تنجس بالبول مما یرسب فیه الماء یغسل مرتین، اینا رو امام صادق یادمون داده. حالا شک میکنیم یه لباسی که غسل میدانیم بولی شده، شک دارم دوبار شستم یا نه، این میشه چی؟ میشه شبه موضوعیه. یا امام صادق علیه السلام فرموده آبی که مساحتش این مقدار باشه کره، حالا این آب قبلا کر بود، نمیدونم کسی ازش برداشت کرده یا نه تا از کریت بیفته یا نه، نمیدونم تبخیر شده به اندازه که از کریت بیفته یا نه، کرو میدونم مقدارش چقدره، میدونم اون قبلا این کر بوده، احکام کرم بلدن، متعال به خاطر امور خارجیه که کسی از اینجا برداشت یا برنداشت. خورشید تابی تبخیر شد یا نه، گرمای هوا موجب تبخیر شد یا نه، به واسطه این امور که ربطی به شرع نداره، شک در بقای موضوع میکنم، در بقای کلیت میکنم. خب اینا میشه شبهات موضوعی، استصحاب جاریه در این موارد. اما یه جایی حکم نمیدونم، شک دارم چون حکم شرع رو نمیدونم، خب اینجا میشه شبهه حکمی دیگه. بله بله یعنی لعل شارع این تغییر صفات را متعلق قرار داده باشه، پس اونجا باید از شارع بپرسید. این که مثالاش زیاد بود، آقای خویی هم خودشون تطبیق فرمودن، فرمودن این را شبهات حکمیت حساب درش جاری نمیشه. و اما مثل محقق خونساری و بعض دیگر، اونا نمیگن تعارض جعل و مجعوله مثل آقای خویی، اونا میگن انصراف ادله استصحابه، چون موضوعاتی که سوال شده در باب استصحاب موضوعات خارجیه، مثل زراره سعی زراره اصابه صحبی دموره آفن نمیدونم چجوری بوده یا کجاش خورده، اینا همه موضوع خارجیه. گفتن به خاطر این ادله استصحاب مثلا انصراف داره به غیر شبهات حکمیه، این هم دلیل اون اصلا تعارض جعل و مجعول. خب پس بنابراین یک دلیل میشه استصحاب. استصحاب اگه دلیل ما باشه مبنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، و اینجا چون شبهه حکمیه است پس جاری نمیشه. راه دوم این است که تمسک کنیم به قاعده طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. الان این حلیبی که سار پنیرم شک داریم پاکه یا پاکه، استصحاب بقاء نجاست، استصحاب نجاست که نمیتونیم بکنیم، پس شیئی است که شک در طهارت و نجاستش داریم، کل شیء طاهر میگیم پاک. این راه همراه درستی است برای کسی که استصحاب جاری نمیدونه. اگه استصحاب جاری بود نوبت به قاعده طهارت نمیرسید. چرا؟ چون استصحاب اصل محرزه، قاعده طهارت اصل غیر محرزه. اصل محرز کما بینت الاصول حاکم بر اصل غیر محرزه، تا اونه نوبت به این معمول اصولیون میگن نمیرسه. اگر چه شهید سر در اینجا کلامی داره که در صورتی که متوافق باشن ایشون میگه فرقی نمیکنه، ولی قول رائج و معروف اینه که استصحاب مقدم است بر قاعده طهارت. از ذره فنی باید به او تبصب کنیم. بله؟ یعنی اصلی که نظر به واقع داره میگه اون اینجا ثابته، میگه اون واقع اینجا ثابته، نمیگه حالا که شک کردی همین جور من میگم این کارو بکن. اذا شکک در بین الثلاث و الاربع در نماز خب نه الاربع، این اصل غیر مفرسه، یعنی من در این حال به تو دستور میدم این کارو بکن. اما در استصحاب میاد میگه نه، لا تنقض الیقین بالشک، اونی که واقع بوده بگو حالا باقی است، همونو بگو باقی است، نه اینوش من اصل محرز. حالا دیگه توضیحات و ایناش در محل خودشه. بنابراین این قاعده استثناء هم میتونیم بهش تمسک بکنیم الا علی مسلک شهید صد و معلوم محقق تبریزی قدس سرهما که اونا گفتن قاعده طهارت در جایی که مسبوق به نجاست باشه جاری نمیشه و اینجا مسبوق به نجاست بوده. من نمیدونم شما چرا این حرفا رو میزنید، یعنی اینا دلیل نیست؟ مطمئن دلیلشون همینا، مطمئن اگه حرفی زدن دلیلشون همینا. خودش گفته لل استظهار، خودش گفته لقاعدت داره. بله بله اجماع تعبدی اینجا نداریم، اجماع از این مسئله این فرد در فقهای خدامی مطرح نیست. توجه فرمودید؟ خب دلیل سوم پس تا اینجا تا این دوتا دلیل برای شما یه مطلبی روشن شد و اونی که راه داریم برای این که نگیم باشه. راه داریم برای این که مشکل یعنی استصحاب بقای نجاست کسی نکنه، بگه شبهات چیه حکم بگه. خب قاعده طهارت چی میگه؟ قاعده طهارت میگه پاکه دیگه. پس راه برای دو قولی شدن مسئله وجود پیدا کرد.
یعنی سالوک شده
خوب دقت کردید؟ یعنی کسی ممکنه در حلیبی که بشود پنیر بگوید چی میشه؟ پاکه. چرا؟ برای اینکه استصحاب بقای نجاست که نمیتونید بکنید چون شبه حکومیه. خب قاعده طهارت اگه تمسک کردید میشه چی؟ میشه پاک. اگر قاعده طهارت جاری نشود اما اگه قاعده طهارت جاری بشه میشه پاک. بنابراین حلیبی که این دقت میکنید این دلیل ها رو ذکر میکنیم و الا این دلیل قاعده طهارت مدعای ماتن رو اثبات نمیکنه. مدعای ماتن چی بود؟ نجاست بود. نجاست رو استصحاب اثبات میکنه. استصحاب شد چه به حکمیه جاری نیست. قاضی طهارت میاد، قاضی طهارت هم میگه چی؟ میگه پاک. بنابراین برای این که حلیب نجس اگر پنیر شد پاک است، پاک میشود، البته این در صورت است که این نجس که باقی نباشه درش. راه برای این که کسی بگه پاک وجود داره، راهش اینه که استصحاب در شما دکنه جاری ندونه و قاضی طهارت رو جاری بدونه که ماور مسلک المعروف، یعنی آقای خویی در اینجا طبق مسلکش باید بفرماید این پنیر پاکه. ولی نفرموده، ولی نفرموده. چرا نفرموده؟ طبق مبانیش باید بفرمه پاکه، چون استصحابو که جاری نمیدونه قاضی طهارت هم جاری میدونه. بله مثل آقای تبریزی و مرحوم شهید صد اینها ولو استصحاب در شبهات جاری ندانن که میدانن، اگه استصحاب در شبهات جاری ندانن اونا هم نمیتونن به قاعده طهارت تمسک بکنن. بله توقف، نمیتونن بگن پاکه، نمیتونن بگن نیست. حالا ببینیم اون یه حرفی. اما دلیل بعدی اون قاعده که امام ادعا میفرمودن که الاشیاء کلها منغمستون منغمرتون فی بحر طهارت والهلیه، اون قاعده هم باز اینجا به ما میگه چیه؟ میگه پاک. اگر استثناء به قاعده نجاست نداشته باشید اون قاعده هم به ما میگه این پاکه. فرق این قاعده و قاعده طهارت اینه که قاعده طهارت حکم ظاهری، این قاعده حکم باقی الاشیاء منغمرت فی بحر طهارت و الحلیه. خب بله سابقا، حالا چرا میگی؟ میدونه حالا چرا میگی؟ حالا قیاس میخواید بکنی که لیزن مذهبه، استصحاب میخواید بکنی که قوشبه یه حسنیه هست استحاله شده.
نه مثلا این نجاستی آمده اینی میدونه
میدونم شیر نجس بوده، پنیر شیر استحاله شده به پنیر، میگفتیم استحاله نیست، درست؟ پس چرا میخواد بگید نجسه؟ چون استصحاب بقای نجاست میخواد بکنه، چون به حکم میگه
این قاعده انفماس
نه این یک شیء است خودش که نمیدونه پاکه یا نجسه، یعنی با استصحاب پس نگه جاری نمیشه، خب نمیشه، بله الاشیاء کلها
طهارت اولیه نیست،
چرا؟
طهارت اولیش که از بین رفت این نجاست اومد،
میدونم اینم خودش شیء اون پنیر
جدید که نیست که
الپنیر المصنوع من الحليب النجس شيء
جديد
بل اشياء كلها منغمره تو بله نه به این معنا، یعنی حالت دیگری داره، ممکن خب حالا ببینید تا اینجا که اومدیم اصحاب به شروع عربه که نگاه کنید مثل آقای حکیم بزرگان دیگر از اول رفتن سراغ استصحاب و قاعده طهارت و اینا، از کلمات این بزرگان استفاده میشه که کأنه خود اون ادله اولیه نمیتونه این حالت رو بگیره، فلذا میگه استصحاب النجاسه، اون دیگری بگید لقاعدت طهاره، پاک لقاعدت طهاره، اون دیگری بفرماید پاک لنغماز الاشیا فی بحر طهارت و الحلیه، هیچ که نگفته بابا اون دلیل اولی که گفت اذا لاق الحلیب مع النجس یتنجس همون اطلاق داره، و اگر اون باشه دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، نوبت به این اصول نمیرسه، اینو نگفتن، پس معلوم میشه میخوان بگن اون ادله اولی شامل نمیشه، اون ادله یا نداریم یا شامل نمیشه. من یه تفحص مختصری کردم، البته شما آقایون با کامپیوتر نگاه کنید این واژه حلیب و امثال این مرادفات اینو بزنید، بعید نمیدونم تو ذهنم خلجان میکنه ولی بر نخوردم که حلیبی که اندل دوشیدن این اگر گاهی خون میاد از پستان گاو یا گوسفند اینا، اگر ما همچی روایاتی داشته باشیم و اونا اطلاق داره اونجا آقا اینا دیگه نخور بری زور، اطلاق داره حتی اگر چه حلیب باشه، ما همچی جلیلی اگر داشته باشیم که در باب شیر، شیری که متنجس شده باشد اطلاقی داشته باشیم که بعدا شیر، من اصلا یادم نمیاد الان به این نگاهی هم کردم پیدا نکردم که ما برای خصوص شیر دلیل داشته باشیم تا ما بگیم اون دلیل اطلاق داره، بله از باب القاء خصوصیت عدم فرق بین شیر و بقیه چیزا و زیت و فلان و اینا گفته میشه که اینا ولو تغییر حالت هم درشون پیدا بشه بعید نیست، پس بنابراین حرف آخر این میشه که اگر در شیر روایت پیدا کردیم که خودش، اگر روایت پیدا نکردیم همون ادله‌ای که میگه مثل زیت سم مثل چیزای دیگه مایعات دیگه اینا وقتی با نجسی یا متنجسی ملاقات کرد یتنجس، اونا اطلاق داره میگه این یتنجس حتی اگر این تغییر حالات براش پیدا بشه، منتها کما قلنا سابقا یه شبهه اینجا وجود داره و اون اینه که تمام اینا مقید به قید لبی گفتیم هست، اون قید لبیش چیه؟ مالم یتته هست و ما احتمال میدیم اون تغییر حالات در اینجا موجب طهارت بشه، پس تمسک به اون ادله تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش، اما در این حال میگیم فتعمل، این فتعمل تعمل تحقیقی فتعمریزی، چون یه حرفی در مقیدات لبیه هست بعضی بزرگان در اصول در باب مقیدات لبیه گفتن اگر یک دلیل مقید به دلیل لبی شد در شبهات مصداقیه کمستاتی به دلیل لا مصدقه. مثلا اگر یک دلیل مقید شد به دلیل به مقید لبی، در موارد شبهات مصداقیه اون دلیل لبی آیا به اون عام به اون دلیل مقید میتونیم مراجعه کنیم یا نه؟ حالا این یه توضیح میخواد، اون تکمله ایست برای حرفی که قبلا میزدیم، این تکمله ایست برای اون حرف. فردا ان شاء الله مقدار اینو توضیح میدم. مثلا
شما
فرمودید
که این شیر برای خیلی معتبد بوده ما که پیدا نکرد،
نه تبدل حقیقت
میشه،
حقیقت بس استحاله نشد،
بس استحاله نشد. ما آیا عنوان جدیدی داریم؟ ما برای خیلی برای تحارت تحارت شده این چیز احتیبی عامل بشه، مثلا زوء شمسی ها دیل موضوعی اینجا اگر ما بگیم هیچ عامل
تحقیر زفتی داره
تغییر
صفت از عوامل تغییر روغن مایع جامد میشه مثل همین
روغن مایع هم جامد بشه شما حکمیت
حکمیت رو شما